الرحمن الرحیم. عرض کنم خب امام شورای انقلاب رو که تشکیل دادند در حقیقت یعنی حکومت اسلامی تشکیل شده، یعنی یه تشکل و یک امید حتمی به آینده. عرض کنم فرانشا زمینه تزلزل و فروپاشی بود، علارغم این که هایزر عرض کنم از طرف کارتر به عنوان یک نظامی جنرال نظامی اومده بود با سه تر، یک طرح هماهنگی ارتش با نخست وزیر شاپور بختیار، دو کودتا در ارتش، سوم اگر موفق نشد قتل عام رهبران انقلاب. خب از اون طرف به اصطلاح امریکایی ها انگلیسی ها مشغول فعالیت خودشون بودن، شاید بتونن با خروج شاه از ایران مانع از تحقق انقلاب بشن. حضور میلیونی مردم در صحنه در سراسر مملکت این امید رو برای اونها به بن‌بست رسون. هایزر در جلسه با شورای عالی ارتش مطرح کرد که باید جنرال ها و ارتش با دولت همکاری کنه. بعد در ابتدا خودشون برخی یه خود قبول نداشتن، خودش میگه من به اینا توهین کردم، نهایتا هماهنگی صورت گرفت.
بله.
در حله بعد وارد بحث عرض میشود که کودتا شد، که بحث کودتا در جامعه پخش شد، حتی امام در پاریس فرمودن که اگر کودتایی صورت بگیره حکم جهاد رو خواهم داد.
بله.
در این مصاحبه هم یکی از نشریات خارجی از امام میپرسن که اگر کودتا صورت بگیره چه کار میکنین؟ امام فرمود حکم جهاد مقدس رو خواهم داد. خب این در حقیقت یک اعلام خطری بود برای امریکایی ها و انگلیسی ها در حقیقت ارتش. اما در ارتش رئیس ستاد ارتش در جلسه تو خاطراتش هست میگه که من در ارتش قابل اعتماد برای کودتا نیست. هایزر میگه ما انجام میدیم.
بله.
میگه من نمیدونم این رئیس دفتر من با من یا با آیت الله خمینی، بدنه ارتش با ما نیست. هایزر میگه من تحقیق کردم دیدم که درسته، لذا اینا دنبال گزینه سوم قتل عام رهبران بودن که ناصر مقدم رئیس ساواک شروع کرد به تهیه آدرس و جایگاه شخصیت های مؤثر و جریان های مؤثر. اما روند حرکت همینطور ادامه داشت، چیو بستن فرودگاه رو که امام وارد نشه. خوب تظاهرات ابعاد گسترده تری گرفت، تلگراف ها از اون طرف هم کارتر دنبال این بود که یک دو ماه حرکت امام به ایران تأخیر کنه که عمدتا همین قتل عام رهبران رو نهایتا افتشار مردم و تظاهرات مستمر مجبور شدن که فرودگاه رو باز کنن.
بله.
با ورود حضرت امام در حقیقت دیگه فروپاشی و شکست حاکمیت پهلوی حتمی شد، اگرچه مقاومت ها بود اما بدنه ارتش و عرض کنم که دولت با انقلاب و با رهبری انقلاب بود، خصوصا که گزارشات از درون ارتش مرتب به انقلابیون میرسید یا ارتباطهایی که در بدنه ارتش زده سرهنگ به پایین البته.
بله.
وجود داشت. بین دوازدهم، خب دوازدهم با حضور حضرت امام به ایران عرض می شود که اون جمعیت میلیونی از فرودگاه تا بهشت زهرا حضور داشتن که اون نشانگر اصلا اگر بخوایم بگیم رفراندومی هم باشه بعد از تاسوعا عاشورا باید اونو مطرح کنیم. سخنرانی امام محکم بود در بهشت زهرا که من دولت تعیین میکنم، من به جایگاه شرعی که دارم و به پشتیبانی این منزلت دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، این دولت غیر قانونی، شاه غیر قانونی بود، او هم برگزیده شاه،
منظورشون دولت بختیار بود،
هم تهدید کرد.
بله
بفرمایید.
میگم منظورشون که گفتن تو دهن این دولت میزنم،
دولت بختیار بود. بله. چون دولت بختیار در حقیقت انتخاب آمریکایی هاست، در اسناد لانه جاسوسی هم هست، شاپور بختیار از 31 تا 57 همین مرتب در ارتباط با عرض کنم که لانه جاسوسی یا به تعبیر خودش سفارت امریکا بود، ولی بعد از این که انتخاب شد یکی از ایرانی هایی که در امریکا بود نامی به سازمان سیا میده که او صلاحیت انتخاب نداشت، چگونه او رو انتخاب کردین، در حالی که نه جایگاه مردمی داره. او با دربار هماهنگ بود که این در اسناد لانه جاسوسی اینم اومده. در هر صورت تشکل و اتحاد مردم و وحدت کلمه‌ای که در نفی حکومت پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی داشتن جایی برای حرکت‌های دیگر نبود. خب اینها هایزر وقتی که امام اومد، کارتر احساس کرد که خطر جانی برای کارتر، برای هایزر است، هم در خاطرات هایزر هست هم در خاطرات کارتر، که میخواد سریع او از ایران خارج بشه، چون اگه او در ایران به دست انقلابیون میافتاد و از کنم کشته میشد، برای امریکایی‌ها خیلی مهم بود. او به اصطلاح معاون فرماندهی ارتش امریکا در اروپا بود.
بله.
به هر صورت هواپیمای اقتصادی میفرستن او رو 14 البته در بحث مطمئن کردن 16 از ایران خارج میکنن.
بله. به محض اینکه 12 حضرت امام تشریف میارن ایران، 14 بهمن هایزر رو از ایران خارج میکنن به خاطر امنیت جامعه.
هایزر خودش میگه من میخواستم بمونم، شاید میتونستم موفق بشم.
بله.
کارتر نگران جان او بود که یک هواپیمای اقتصادی میفرسته و از خارج از شهر او رو به فرودگاه میبرن. اما اون چه علارغم این که جریانات عرض کنم وابسته به امریکایی ها و انگلیسی ها و خود دولت غیرقانونی شاپور بختیار فعال دستش رو شروع کرد بود، به عنوان مجلس هم او رو تایید کرد.
بله.
امام به مجلس هم اعلام عرض کنم هشدار دادن که نمایندگان مجلس باید استعفا کنند.
بله.
با این بیان تعدادی استعفا کردن، ولی نهایتا رفتن به پیش می رفت. در 18-19 دیگه مشخص بود که حکومت از بین رفته.
درسته.
مثلا یه مقدار ما شاهد اقتشاش سواک و منابع سواک در جایهای مملکت بودیم. حتی پرویز ثابتی که مدیر کل اداره سوم سواک بود، او تا 10 در ایران بود. 12 او هم از ایران خارج میشه. به کنم ارتش بود فردوس میگه که همتای ما در سازمان سیا از من خواسته که به امریکا برم و به هر حال او هم خارج میشه. یعنی اون ردهای بالایی که احساس کردن که ممکنه دستگیر بشن یا ممکنه براشون مشکل
به دست انقلابیون بیفتن، از ترس جان خودشون از ایران خارج شدن. متشکرم آقای تبریزی. اون روزها تاریخ ایران، تاریخ ایران در اون روزها پر از نکته و مطلبه که میشه ساعتها در موردش صحبت کرد. از اینکه در این برنامه شرکت کردین از شما سپاسگزارم.
این مجموعه تحت عنوان روزشمار جمهوری اسلامی توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده. جلد اولش از 22 بهمن تا 29 اسفند 57 بیش از 700 صفحه تمام همین گزارشات که حضرت عالی هم فرمودین پر از حوادثه. بعد اگر انسان بخواد بیان کنه
انشالله سر فرصت همه علاقه‌مندان میریم و این کتاب رو میخونیم. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایران 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 تکبار مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایمان مشته شده بر ایمان ایران 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 تکبار مسلسل ها مشته شده بر ایمان
آب زنید راه را ویژه برنامه 12 بهمن 57 و شمایی که شنونده همیشگی رادیو ایران هستید. اما دعوت میکنم یه بخش دیگه از گزارش های جذاب همکارم نوید دانشور رو بشنوید.
سلام به شما هموطنان خوبم، همینطور سلام میگم خدمت همکاران گرامی. تونستم تو فرصتی در صحن اصلی منقد مطهر حضرت امام حجت الاسلام محمودی رو پیدا بکنم که دقایقی با ایشون هم کلام بشیم تا راجع به مراسم امروز توضیحاتی رو خدمت شما تقدیم بکنم. حجت الاسلام محمودی سلام میگم خدمت شما و عرض تبریک شما و شنوندگان گرامی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز ملت عزیز و بزرگوار ایران عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم این شروع دهه فجر انقلاب اسلامی رو، انشالله که بر همگی مبارک باشه.
مراسم امروز رو به صورت مختصر توضیح میدین خدمت شنوندگان.
خب امروز روز پرخاطره سال، روز ورود حضرت امام 45 سال پیش. اونایی که خاطرشون هست از فرودگاه مهرآباد تا به زهرا چه قوغایی به پا بود، چه استقبال با شکوهی بود، جمعیت میلیونی مردم اومدن استقبال امام و به نوعی اون پیوند خودشون رو با ولایت به نمایش گذاشتن و ما 45 سال داریم گذر از این رویداد مهم رو جشن میگیریم. ورودی که به پیروزی انقلاب منتهی شد و رژیم طاغوت رو از این مملکت فراری داد و نظام مقدس جمهوری اسلامی رو حاکم کرد. خب طبیعی است که امروز سراسر ایران اسلامی مردم شادن و برگزاری محافل و مجالس مختلف رو دارن در استانها و شهرستانهای مختلف. تهران هم که بالاخره مرقد مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرکز ثقل این برنامه هاست، شاهد حضور با شکوه مردم در مرقد مطهر هستیم که همه اومدن برای بار دیگر با امام تجلی میثاق بکنن و اینجا تا ساعت 11 انشالله مراسم خواهیم داشت و بعد از این مراسم ساعت 11 در مکان جلوس، اونجایی که محل نطق تاریخی حضرت امام هست و در واقع اون فرمایشات ماندگار رو ایراد فرمودن، اونجا هم در کنار قطعه 17 بهشت زهرا گلباران میشه و مردم عزیزمون اون روز رو و خاطره اون روز رو گرامی میدارن. در صورت امروز سراسر ایران اسلامی چه داخل کشور و خارج از کشور جاها و نقاطی که منتسب به امام هست شاهد برگزاری برنامه های فراوانی است که در واقع آغاز جشن های دهه فجر رو داره و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد این برنامه در طول ایام دهه فجر و در نهایت منتهی میشه به 22 بهمن که اون حماسه پرشور و پرشکوه رو انشالله با حضور با صلابت مردم خواهیم داشت و برای بار دیگر مردم عزیز 45 سالگی انقلاب رو و پیروزی انقلاب رو جشن خواهند گرفت.
درودها بر شما، متشکرم. میدونم که کلی مراجعه کننده داریم، بنابراین مصده نمیشم، تشکر میکنم از همکارم.
ممنون از شما و همه همکارانتون و از ملت عزیزی که میخوام عرض بکنم که مردم صاحب انقلابن، جشن مال این مردمه و خود مردم هم حضور دارن و تو این 45 سال هم همین مردم پایین انقلاب ایستادن. باید بگیم درود بر شما مردم، سلام بر شما مردم، شما مردمی که انشالله هم جشن پیروزی رو به خوبی برگزار خواهید کرد و هم انشالله تو انتخابات تو دهن دشمن خواهید زد و نشان خواهید داد که اگر گله هم دارید، اگر نقدی هم دارید، این گله و نقدها جای خودش، اما پای انقلاب و امام به شهدا ایستادید.
خیلی متشکرم. صحبت های حجت الاسلام محمودی تقدیمتون شد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. ممنون.
عزیز شنونده، انقلاب‌ها ارکان و پایه‌های ثابت و مشترکی دارند که بدون اونها این انقلاب‌ها به ثمر نمی‌رسیدند و به پیروزی منجر نمی‌شدند. یکی از ارکان اصلی هر انقلاب بزرگ و موفقی رهبری اون انقلابه که با دانش، درایت و با روشی که در پیش می‌گیره می‌تونه این انقلاب رو هدایت کنه و به نتیجه و به قله موفقیت برسونه. اما اینکه در این مسیر چه اتفاقهایی افتاده از جنبه‌های مختلف میشه بررسیش کرد. یکی از اون جنبه‌ها مسائل سیاسی اون روزها و تدبیر روشنگرانه و مقتدرانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بوده.
بله، عرض بکنم که در سراسر دنیا، سرکار خانم نجفی به درستی فرمودین، انقلاب های بیشماری رخ داده و کماکان هم داره رخ میده، اما یه چیزایی در واقع برای هر ملیتی اون انقلابش رو از انقلاب های دیگه دنیا متمایز میکنه.
بله.
راجع به این قضیه میخوایم گفتگو کنیم با نویسنده و کارشناس سیاسی کشورمون جناب آقای مجتبی شجاعی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شجاعی، به برنامه تون خیلی خوش آمدین.
آقای شجاعی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسکندر سرکار خانم نجفی، سلام دارم خدمت مردم خوب ایران. است من همین ایام رو تبریک عرض میکنم در خدمت.
درود بر شما آقای شجاعی. توی حالا دوران معاصر 100 سالی اخیر رو اگر بخوایم بررسی کنیم، انقلاب اکتبر 1917 روسیه رو داشتیم، انقلاب فرانسه رو داشتیم، نمیدونم اون دگرگونی های کوبا رو داشتیم، بحث در واقع انقلاب های چین رو داشتیم، کره رو داشتیم. اما سوال من از شما این هست، چه چیزهایی انقلاب کشور ما رو از دیگر انقلاب های بزرگ دنیا متمایز کرده؟
خیلی من شما از شما همونطوری که مختصر هستید در خلال مطالب و مقدمتون اشاره فرمودید، شاید مهمترین ویژگی انقلاب ما که انقلابمون رو ممتاز میکنه و متمایز میکنه از سایر انقلابهایی که در واقع دوران معاصر رخ داده، به اعتقاد من مهمترین ویژگی این انقلاب ما رهبری انقلاب هست. خب میدونید که و مهمترین ویژگی رهبری انقلاب هم که حضرت امام بود، این بود که بین شخصیت واقعی خودش و شیوه رهبری ایشون با کرامت‌های انسانی و رعایت عملی اون کرامت‌ها واقعا مطابقت و تعامل کامل وجود داشت. حضرت امام اونی بود که واقعا میگفت، اونی بود که واقعا عمل می‌کرد. این مردم حضرت امام رو حضرت امام واقعی می‌شناختن و ایشون به عنوان نمونه یک انسان کامل، رهبری واقعا کاریزماتیک بود، دارای همونطوری که اسمش کرامت‌های انسانی بود، لذا رهبری ایشون واجد بیشترین شرایط تاثیرگذاری عمومی بود و مردم حول حضرت امام جمع شدن و با تکیه بر در واقع حاکمیت خداوند، با تکیه بر قدرت الهی و وحدت و همبستگی که داشتن در کنار شرایط در واقع جامعه که ایجاب میکرد که این شرایط به هر حال میباید تغییر میکرد، اون حکومت استبدادی و حکومتی که تحت تاثیر در واقع قدرت‌های بزرگ بود و مردم هیچ اراده‌ای در آینده سیاسی خودشون نداشتن، این شکل‌گیری انقلاب اسلامی در واقع صورت پذیرفت. گرچه همونطوری که کارشناسای قبلی برنامه‌تون هم به خوبی اشاره فرمودن، اساتید عزیزمون، گرچه در گذشته هم تحرکاتی بود، حرکت‌هایی بود، هم حرکت‌های مسلحانه، هم حرکت‌های در واقع سیاسی، حرکت‌های حزبی و در هم جرقه های از در واقع رهبری در بین اونها هم پیدا می شد، اما این قدرت نفوذ حضرت امام باعث شد که در واقع انقلاب ما که بیشتر ریشه فرهنگی داره، جناب اسکندر سرکار خان نجفی، ریشه فرهنگی داره، این انقلاب شکل بگیره. خب وحدت و همبستگی مردم، ارتباطی که بین دین و سیاست بود و مبره اون هم در عصر جدید حضرت امام هستش، یعنی در واقع ارتباط بین دین و سیاست در اداره جامعه، خب این از ویژگی های ممتاز انقلاب ما بود که در تئوری ها و نظریه هایی که حضرت امام بیان می فرمود و اطرافیان ایشون هم در خارج از کشور هم بعضی اینکه در تشریف آوردن به ایران اسلامی اینها رو بیان فرمودن، اینها از جذابیت زیادی برای مردم دیندار ایران اسلامی برخوردار بود. استقلال طلبی، آزادی خواهی، این سازش ناپذیری به هر قیمتی از جمله ویژگی های انقلاب ما بود. این که اعلام کردیم که نه شرقی نه غربی، خب یک اصطلاح جدید و تازه و شجاعانه بود که بیان شد و تا به امروز هم واقعا ادامه داره. این که گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینها برای مردم هم جذابیت داشت، هم در دل خودش در عمق این مفاهیم در واقع سعادت برای مردم پیش بینی شده بود. و لذا تلاشی که برای خودکفایی اقتصادی ما داشتیم، پایگاه مردمی انقلاب ما، اهداف عمیقی که از ابتدا بیان کردیم و دنبال میکردیم، بخش انسانی، بخش معنوی، بخش مادی، اینا همه از در واقع ویژگی هایی بود که انقلاب ما رو متمایز میکرد با سایر انقلاب هایی که در واقع در سطح دنیا رخ داده بود. ولی نباید غافل بشیم از قدرت نفوذ، کلام، ایمان و اراده حضرت امام.
بله.
من خیلی این مؤلفه رو قدرتمندتر از سایر مؤلفه ها میدونم، البته اگر نه اون همراهی مردم، همکاری مردم در کنار حضرت امام، اعتماد و اعتقاد راسخ و باوری که مردم به حضرت امام داشتن و این اعتقاد رو تا روز آخر حفظ کردن، از زمانی که نهضت حضرت امام جناب اسکندری سرکار خان نجفی آغاز شد دو سه نسل داره میگذره، اما مقبولیت و محبوبیت و کارکردهای معنوی اثرات حضرت امام هنوز در جامعه موجود هستش. هنوز ما در واقع استنباط میکنیم، هنوز ما رجوع میکنیم به نظریات حضرت امام. این به هر حال نشون میده که واقعا از یک قدرت الهی یک شخصیت باید برخوردار باشه، اینچنین بتونه مردم رو گرد خودش جمع بکنه و در واقع جهان رو تکان بده.
آقای شجاعی، خب خیلی از در واقع حالا برمیگردیم عقب، سخنرانی های حضرت امام رو مروری میکنیم. من میخوام سوال، این سوال در واقع اصلی من این هست، هدف نهایی امام که حالا سرنگونی رژیم شاهنشاهی یا تشکیل حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی که نبود، این یه هدف مقدماتی بود که در واقع بهانه‌ای باشه برای رسیدن به اون هدف بزرگ. اون هدف بزرگ چی هست از دیدگاه خود حضرت
امام؟ حضرت امام سعادت رو میخواست، هم برای ملت ایران، هم در بیانات خودشون، هم در دیدگاه های خودشون، در تئوری که در واقع برنامه‌ریزی کردم به عنوان دکترین جمهوری اسلامی ایران و دکترین انقلاب اسلامی ایران.
این سعادت شامل چه چیزهایی است دقیقاً؟
سعادت دنیوی و اخروی برای مردم دنیا. حضرت امام قاعدتاً خودش رو محدود به در واقع سعادت دیدگاه خودش رو محدود به سعادت ملت ایران نمی کرد، محدود به سعادت جامعه اسلامی نمی دونست و حضرت امام همونطوری که فرموده بودن برای انقلاب رو صادر می کنیم و مکتب خودمون رو به سراسر دنیا معرفی می کنیم و صادر می کنیم، سعادت دنیایی رو برای و اخروی رو برای مردم دنیا پیش بینی کرده بود. خب این یک دیدگاه الهی می خواد که در واقع به این صورت پیامبرگونه دنیا رو ببینه.
اون نامه تاریخی به گورباچف هم در واقع شاهد این مدعاست دیگه.
بله دقیقاً، البته خب شواهد بسیار بسیار زیاد و قابل مثالی هست از این دیدگاه حضرت امام که واقعا حضرت امام شخصیتی جهانی بود. حتی شما میبینید که نظریه پردازان و بسیاری از سیاسیون و افراد برجسته دنیا هم در خصوص این در واقع دیدگاه و این اعتقاد حضرت امام مسائل مختلفی رو بیان کردن.
بله.
و خیلی ها خودشون رو شاگرد مکتب حضرت امام میدونن و امروز هم اگر شما میبینید که به لطف خداوند هم مقاومت زنده هست در منطقه و هم در دنیا، صدای استقلال طلبی و آزادی خواهی در خیلی از به هر حال جوامع مظلوم دنیا داره شنیده میشه، این اتفاقاتی رو داره در منطقه میفته، اینکه یک گروه کوچک بر علیه یک در واقع جامعه بزرگ سیاسی و نظامی و قیام کردن، بلند شدن و طوفان الاقصا داره رقم میخوره، مقاومت منطقه شکل گرفته، منسجم شده در یه نظام هماهنگ، داره ضربه میزنه به استقلال. واقعا بنیانهای اینها رو و ریشه های اینها رو دنیا مدیون حضرت امام هست، نه تنها در آسیا، نه تنها در غرب آسیا، در افریقا، در خاورمیانه، بلکه در کل دنیا حضرت امام یک خودباوری رو تزریق کردن به در واقع ملت‌های دنیا و مردم دنیا، و حضرت امام بیداری رو در ارمغان آوردن با انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی ایران اثرات داخلی فقط نداشت که، محدودم به مرزهای ما که نبود. انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود که تأثیرات عمیق خودش رو بیشتر به اعتقاد من جناب آقای اسکندر صفاخان نجفی، اثرات عمیق نرم و نرم‌افزاری و فرهنگی و اثرات در واقع هنوز خیلی از آثار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران هنوز خیلی در واقع شاید
مشخص نشده،
بیان نشده باشه. بله، این مفاهیم باید
تاریخ قضاوت خواهد کرد و مشخص خواهد شد. ممنون و متشکرم از شما آقای مجتبی شجاعی، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی. با تون خداحافظی.
درود بر شما. خداحافظ.
یکی از مهمترین ویژگی‌های اتفاق ورود حضرت امام خمینی به میهن به کشور عزیزمون، استقبال بی‌نظیری بود که از ایشون به عمل اومد.
بله،
این استقبال بخیر مردمی که در تاریخ ماندگار شده.
متشکرم. هلوهوش 2 ساعت با هم دیگه همراه بودیم با ویژه برنامه 12 بهمن 57 و چه عنوان زیبایی خانم نجفی، آب زنید راه را.
بله.
و برگرفته از اون شعر، شاید خیلی ها ندونن این شعر مال حضرت مولانا یه جان هست، آب زنید راه را، این که نگار میرسد مژده دهید باغ را، حتما بوی بهار خواهد رسید. ما منتظر هستیم همیشه بهار را، دعوت میکنیم به این سرزمین جاودان.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. با امید و آرزوی این که هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین سلامت و تندرست باشید و از حضور همه شما خداحافظی میکنیم.
شاد باشید. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.